بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این روایت مسعده ابن صدقه که ما راجع به مسعده و سند این روایت بحث کردیم و به مناسبت بحث توثیقات و تضعیفات متأخرین مطرح شد که اون رو هم عنوان کردیم. همونطوری که سند این روایت مورد جار و جنجال و اختلاف بین آقایون هست، مهمتر از او و بیشتر از او بحث در دلالت این روایت هست. حالا من روایت رو بخونم، ولو اینکه قبلا خوندید این روایت رو. مسعده از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسك. این قسمت اول روایته. هر شیئی برای شما حلاله مگر اینکه بدانی که حرام است به عینه. حالا این به عینه آیا در مقابل علم اجمالیه یا نه یک معنایی داره که شامل علم اجمالی هم میشه. فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه او المملوک اندک و لعله حرون قد باع نفسه او خدعه فبیع او قهر او امرأت تحتک و هی اختک او رضیتک. در قسمت دوم روایت سه تا مثال مطرح میکنه امام علیه السلام. میفرماید و ذالک، که اشاره داره به همین قاعده‌ای که بیان کردن در اول روایت، مثل ثوبی که اشتریته از کسی خریدی، اما احتمال میدی که این مال اون بایع نباشه و دزدی باشه. دو، مملوکی که در نزد توست، خب احتمال میدی این یک حری باشه، خودش رو فروخته باشه، یا فریب خورده یا به زور فروخته شده. سه، زنی که به عنوان زوجه توست، اما احتمال میدین خواهر تو باشه، خواهر نسبی یا خواهر رضایی. سه تا مثال بعد از اون کل شیء هو لك حلال بیان کردن. بعد دو مرتبه میفرماین ول اشیا کلها علا هازا حتی تستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. اشیا بر همین منوالن مگر اینکه برای تو غیر از این روشن بشود یا بینه قائم بشود، یعنی یا علم وجدانی پیدا بکنی یا بینه قائم بشه. روایت سه قسمت داره. قسمت اول کل شیء هو لك حلال، قسمت دوم سه تا مثاله، قسمت سومم باز الاشیاء کلها علی هذا، فقط میفرماید در مقابل این حلیت اگر علم وجدانی پیدا کردی به حرمت یا بینه قائم شد بر حرمت بر طبق او عمل کن. حالا این روایت عرض میکنم که
مغزش با کافی که فهمیدید فهم درسته؟
این مغز کافی نکردم من
که الان کافی هست. مثال رو شما قبل از اون بحث سیزن فرمودن درسته؟ این سه تا مثال هست و قبلش فرمودن و بعدش دوباره مثال ما تو کافی کنه اینجا دارم میبینم مثال مثلا امرعی تحت رو بعد گفته اصلا حضرت اولی
حالا اینی که من خودم نقل کردم از کافی دارم نقل میکنم، البته شما از کافی از کدوم نسخه کافی دارید میگید؟ جلد پنجم کافی صفحه 313 یا 14 در تهذیبم هم به همین نحو جلد هفتم صفحه 226
جلد پنجم چاپ
اسلامیت
یا
دارو اسلامیت. بله خب حالا اون هیچ فرقی نمی کنه که این امرأتن قبل باشه یا بعد باشه، خیلی نقشی نداره. نه حالا ازه بفرمایید عرض میکنم که این روایت رو مشهور در بحث اصالت البراءه اونجا بهش استدلال کردن، یعنی برای اصالت الحلیه و اصالت البراءه ظاهری برای حلیت ظاهریه شرعیه به این روایت استدلال کردن. این یک. برخی به این روایت بر قاعده یک استدلال کردن. این دو. برخی فقط به این روایت بر اصالت و صحه استدلال کردن. برخی حلیت رو حلیت ظاهریه قرار ندادن، یک حلیت عام اعم از این که با اصل یا با قاعده یا اماره ثابت بشه. برخی هم گفتن آقا این روایت اصلا استراب داره و لوجود الاستراب اصلا قابلیت استدلال نداره، نسبت به زیل روایت که مسئله تقوم به البینه آیا مراد بینه لغویه یا مراد بینه اصطلاحی، باز مشهور بینه اصطلاحی رو قائل شده. آیا از این زیل میشه برای عموم موارد و بینه عمومیت داره در همه موارد هم در احکام هم در موضوعات، باز محل بحثه. حالا از اینجا ما بحث رو آغاز میکنیم که مربوط به بحث خودمون هست، این رو بگیم بعد احتمالات دیگر رو عرض بکنیم. به این روایت چطور میشه بر قاعده یک استدلال کرد؟ و اگر استدلالش بر اصل حجیت ید درست باشه آیا دلالت دارد بر این که ید از اصول یا اینکه چنین دلالتی رو نداره؟ اونهایی که به این روایت بر قاعده ید استدلال میکنن میگوین که این مثال اول مثل سو یکون و قد شرعیته و هو سرقه، خب این امام می فرماید اینجا به این احتمال نباید اعتنا بکنی. چرا نباید به این احتمال اعتنا بکنی؟ برای اینکه بایه نسبت به این سو ید داره، بایه ید داره، احتمال سرقت رو اعتنا نکن، این معامله صحیحه. این استدلال به قاعده یک به این روایت. و بعد میگوین چون این مثال را به عنوان مثال کل شیء هو لک حلال بیان کرده امام علیه السلام، پس معلوم میشه که یدم یک اصل شرعیه نه از امارات باشه. چون کلو شیئن هولک حلال این موضوع شکه، این حلیت و اصالت الحل موضوعش جاییست که شکه، و چون این حلیت ظاهریست و از اصول عملیه است پس این که این رو امام مثال قرار داده برای اون کل شیء لک حلال، نتیجهش این می شود که ید از اصول عملیه است و عنوان اماره رو نداره.
موضوع شکیه در مورد شکیه،
مثال برای چیزی که موضوع شکیه،
تمثیل برای بالاست،
مثال و مصداق برای موردی است که اون مورد در موضوعش شک است.
در امارات هم شک هست دیگه.
خب این رو ما مکرر گفتیم آقا، درسته. آقایون میگن هم در امارات شک به معنی الان که جهل به واقع وجود داره، هم در اصول عملیه میان فرق میگذارن که در امارات در موردش جهل و شکه، در اصول عملیه در موضوعشه. که ما این رو هم معنا کردیم قبلا و هم رد کردیم، یعنی گفتیم
یعنی کل شیء مشکوک دیگه، همه ما این توضیح.
بله، حالا اجازه فرمایید من یه خورده مطالب عرض کنم. ببینید، چون اولین سوال این است که خب این روایت رو عده‌ای از بزرگان به عنوان قاعده ید بهش استدلال کردن، ما باید بیان استدلال رو ذکر کنیم، این اولا. و این که آیا ید رو به چه دلیل گفتن از اصول عملیه است و از امارات نیست، اینم ذکر کنیم که هر دو رو بیان کردیم. در مقابل این قول آمدن گفتن که آقا اصلا این ذالک مثل الثوب او المملوک او امرأة، اینها به عنوان مثال و مصداق برای اون کلیت در اول روایت نیست. میگیم خب اگر مثال برای اونیست چیه پس؟ امام رضوان الله تعالی علیه ندیدم من این رو در کلمات دیگران، ایشون میفرماید این از باب تنظیره، یعنی شارع میگه همانطوری که ما در کل شیء لک حلال اونجا یک حلیتی داریم، نظیر این حلیت ها حلیت هاییست که با قاعده ید یا با اصالت و صحه یا اصالت و عدم رضا با اینا ثابت میشه. تنظیر حلیت ظاهریه به این موارده، نه اینکه این ذالک مثل الثوب رو بخواد مصداق و مثال برای کل شیء لک حلال بگیره. امام در چند جا این مطلب رو دارن، هم در کتاب الطهاره دارن، هم در اصولشون دارن، هم در کتاب البی دارن، جاهای متعدد در این روایت مسعد بن صدقه این رو فرمودن، فرمودن که اگر ما بخواهیم این سه تا مثال را مثال برای کل شیء هو لک حلال قرار بدیم، این درست نیست، برای اینکه بین اینها اختلاف در موضوع وجود داره. کل شیء هو لک حلال موضوع شک مطلقه، یا بگیم مطلق و شک، شک فقط شک، اگر ما شک داشته باشیم. اما موضوع در این مثال سو جاییست که بایه ما شک داریم، اما بایه هم برش ید داره. در مثال مملوک بایه برش ید داره، این مملوکی که الان انسان خریده و ادعا میکنه که من حرم، یا ما احتمال بدیم این حره، خب این بایه برش ید داشته، شک مسبوق به یده. یا میفرمان در بعضی از این امثله اصالت و صحه یا قاعده فراق درش جریان پیدا میکنه، در بعضی از اینها استصحاب عدم ازلی، اگر ما قائل شدیم به جریان استصحاب عدم ازلی، اینجا جریان پیدا میکنه. پس میفرمان این سه تا مثال از حیث این که موضوعش شک من حیث و انه شکون نیست، بلکه شک مسبوق به ید است، شک مسبوق به حالت سابقه است، لذا موضوع اینها با موضوع کل شیء هو لک حلال فرق میکنه. ما اگر بخواهیم کل شیء هو لک حلال را بر همین اصالت الحلیه معروف و اصالت الاباحه معروف قرار بدیم و به او تمسک بکنیم، باید بیایم بگیم این مثال ها دیگه مصداق برای او نیست، این از باب تنزیلی است که امام فرماد حلیت ظاهریه در کل شیء هو لک حلال مثل این حلیتی است که در اینا آمده. باز یه تعبیر دیگه‌ای برای اختلاف در موضوعشون دارن، یه تعبیر همین است که میگیم آقا در حلیت ظاهریه موضوعش شک من حیث و انه شکون هست، اما در این مثال ها شک مسبوق به ید یا مسبوق به حالت سابقه و این هاست. یک بیان دوم میگوین موضوعه که این بیان دوم به نظر میرسه قوی تر از بیان اوله، میفرمان موضوع در حلیت ظاهریه شکی است که در اون مورد ما حجت عقلایی یا حجت شرعی نداشته باشیم. میگم آقا اصالت الاباحه رو کجا جاری میکنیم؟ جایی که ما حجت عقلایی یا حجت شرعی نداریم، اما در این امثله ما حجت عقلایی داریم، حجت شرعی داریم، قاعده ید، اصالت و صحه، قاعده فراق، استصحاب، اینا حجت عقلایی و حجت شرعی است. پس این هم بیان دوم برای اختلاف موضوعی بین این امثله و بین صدر روایت. خب چکار باید بکنیم؟ میفرمایند یا ما باید بیم بگیم که آقا این تنظیره، از روی تنظیر وارد بشیم، بگیم اینها مصداق برای او نیستن. اون وقت میفرمان اگر ما مسئله تنظیر را قبول کردیم دیگه اشکالی به وجود نمیاد، چون اگر بخوایم بگیم اینا مثال و مصداق برای صدر روایت، همین اشکال اختلاف موضوعی پیش میاد در اینجا. بعد میفرمایند که حالا عرض میکنم براتون، اونم عرض میکنم الاشیا کلها رو میفرمایند، اونم بیان میکنه. بفرمایید. چی؟ حالا اصلا کار به اینکه اصل یا اماره نداریم، عنوانش هر چی میخواید بگید. نه خب میگیم آقا این اصالت و لباهه در جایست که حجت شرعی یا حجت عقلایی برخلاف نباشه، اما اگه حجت شرعی یا قلعوی باشه دیگه باید بسه خوب عمل بکنیم. حالا کار نداریم این اصل اسمش یا اماره. اون وقت ببینید در تنقی، حالا من فرمایششون رو یه مقدار کامل بکنم، در تنقی در جلد چهارم صفحه 311 اونجا بعد از این نکاتی که ما عرض کردیم میفرمان که لعل المراد من ذکر الامثله تنظیر. خب میگه آه تنظیر یعنی چی؟ میفهمد یعنی کما یحکم بالحلیه لعجل الید او اصالت صحه کذالک اصالت الاباحه. همانطوری که ما به خاطر ید یا اصالت و صحت حکم به حلیت میکنیم، به خاطر اصالت و الاباحه حکم حلیت میکنیم. فل امثلت المذکوره انما ذکرت لرفع وسوسه المخاطب، که مخاطب فکر نکنه که حالا غیر از اصالت الاباحه ما حلیت دیگه جای دیگه نداریم. و حین اذن فهمید یه تنافی بین این روایت و سایر روایات داله بر اماریت نیست. ببین خب من نهیده فرمایششون بله عرض میکنم که خب امام میدونید در اصول اعتنائشون به مرحوم معاذیا خیلی بیشتر از مرحوم ناینیه و مرحوم معاذیا رو خیلی ادب میدونن از مرحوم ناینی. این حالا در اصول امام مسئله کاملا مشهوده، مطلبی که حالا نجفی ها ازش عبا دارن این مطلب رو. اونها خب مرحوم ناینی رو خیلی قوی تر از مرحوم معاذیا میدونن، اما امام یکی از خصوصیات اصولی امام همینه که مرحوم ناینی مرحوم معاذیا رو اعتناع بیشتری دارن و ادب از مرحوم ناینی میدونن. خب حالا ببینید این بیان رو که امام میکنن، با این بیان دو تا مشکل حل میشه. یه مشکل این نسبت بین صدر روایت و امثله است حل میشه که دیگه نیازی نیست توضیح بدیم. مشکل دوم این است که ادهی از این مثال سو که این رو مثال قرار دادن برای اصالت الحلیه میخوان استفاده کنن، ید از امارات نیست و از اصول عملیه است. امام فرمود نه، ما با این بیانی که کردیم اماریت ید هم به قوت خودش باقی میمانه، ید عنوان اماره رو داره. حالا باز ببینید شاید قبل از این بحث اصولشون در اینجا و قبل از این که در کتاب البی بحث بکنن، اول جایی که تفتن به این نظریه پیدا کردن و این تفسیر در کتاب طهارت است. اونجا میفرماین مشهور علما از این روایت همین اصالت الحلیه ظاهری رو فهمیدن و مثالهای بعدی رو هم از امثله او قرار دادن و گرفتار اشکال شدن. در جلد چهارم کتاب الطهاره صفحه 263، کتاب الطهاره امام چهار جلده، یک جلدش که حالا تو ذهنم جلد سوم هست، امام این جلد سوم رو ننوشته بودن اصلا و عجیب بود که مرحوم والد ما فقط همین رو نوشته بودن، بقیه رو ننوشته بودن، که این جلد سوم هم زمینه شد و چهار جلد کامل شد. چی فرمایی؟
جلد اول به مرحوم والد
شد. نه، جلد سوم میشه.
از ماه مثلا شروع میشه.
تو ذهن من جلد سوم حالا. خب
امام از ماه مثلا یاد
بله.
یعنی فرمایش امام روایت اینطوری میشه که امام معصوم یه قاعده به کار میبرن، بعدش میاد مصادیق یه قاعده دیگه رو
نه مصادیق قاعده، تنظیر. ببینید
تنظیر مطابق با مثال از قاعده
تنظیر. و بعد در اونجا میفرمان ذکر از این امثلا لرفع وسوسه المخاطب، اینم تعبیر خیلی خوبیه. ببینید یه وقتی است که الان به یک کسی بگیم آقا ما یه حلیت ظاهری داریم، این یا یعنی حلیت ظاهری، این برای اینکه ذهنش آماده بشه میگیم تنظیر میکنیم، میگیم همونطور که با قاعده ید هم یه حلیت درست میشه، با استصحاب، با اصالت و صحه، با اونا یه حلیت درست میشه، تنظیر میکنیم این حلیت ظاهریه در اصالت و حلیه را به این موارد، تا اینکه مخاطب ذهنش خیلی رو مستبعد نشموره، نگی همچیز خیلی بعیده ما در شریعت داشته باشیم.
یه جواب دیگه واسه قاعده مذکورش مثال امام نیاوردن.
جی
کل
شیء لك حلال. نه دیگه نه 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 چرا چه لزومی داره ما نه روایات دیگه ای داریم که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه. اونجا اصلا کجا مثال آورده؟ این ما اصلا تو خود ادله اباحه اصالت الاباحه روایات داریم که مثالی براش بیان نشده.
مثالش خودش کافیه یا مدرک
سائل
اینه
که موضوعی که
داره
از امام سوال
میکنه
و امام
بالاخره خود امام یه مثال نیاوردن. خود امام دیگه در بعضی از روایات مثال ذکر نکرده.
بنابر وحدت روایات مبنایی که شما داریم مثالش همون پنیریه که سائل در بعضی از روایات اومده پرسیده که میاد میگه پنیریه چه حضرت میگه کل شیء لك حلال
مثال همین
مثال اونه. بعد
ولی در خود کلام امام دیگه مثالی نیومده.
بله
شما میگید که چرا امام قاعده میگه مثال نمیگه.
حالا نحوی همین شد دیگه.
یعنی اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ ببین آقا برای کل شیء لك حلال مثالی ذکر نشه.
این جواب دیگه
یا آوازی
اون
زدارن من ترتیب مطلبی که میخوام عرض بکنم بعد اگر مطلب اضافه ای هست بفرمایید که منم
مطلب اضافی که اضافه
بذارید من این مطلب بگم. هنوز من نگفتم شما چقدر اضافی بگم. بذارید من بقیه مطالب رو بگم اگر اضافی بر اینا عرض میکنم که در اون کتاب طهارت میفرمایند فی روایت احتمالان احدهما ما فهموا منها و هو ان كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بينه سواء كان من قبيل الامثله مما قامت عليه اماره اغلائيه و شرعيه لاهليتها ام لا. چرا؟ فان الاماره لا توجب العلم الوجداني بالهليه. و بعد و ذکر خصوص تلك الامثله من باب الاتفاق تا میرسن. چون راجع بیانه بحثه یکی از این روایت در کتاب القضا هم مطرح میکنن، در همون کتاب طهارت به خاطر کلمه بیانش مطرح میکنن. بحثای زیادی داره. بله مثال همون قد اشتریت و با سرقه. بله یا قد با نفسه. عرض میکنم که بعد میفرن احتمال دوم خودشونم اول میگن الذي يمكن ان يكون ثقيلا على الاسماء ابتداءا وليس بعيدا بعد التنبه لخصوصيات الروايه. میفرن احتمالی که ما دادیم اگر کسی تنبه به خصوصیات روایت پیدا بکنه بعید نمیشموره. میگویند که و اون احتمال دوم این است که کل شیء لك حلال مراد اینه ان ما هو لك به حسب ظاهر شرع حلال. ببینید تو این روایت نمیگه کل شیء حلال یا کل شیء لك حلال، میگه کل شیء هو لك حلال. روی این هو لکه ایشون تکیه میکنه، میفرماید این هو رو بر چی آورده امام در اینجا؟ این هو لکه رو مشهور مربوط به قید برای شیئن قرار نمیدن، میان کل شیئن حلال هو لک، هو رو بر میگردنن به حلال، لک هم که روشن میشه کل شیء حلال هو لک. اما ایشون میفرد این قید برای شیء کل شیء هو لک، یعنی هر شیئی که به حسب ظاهر شریعت مال توست حلالون. حلالون میشه خبرش. بعد بفرمان اینطوری ما معنا کنیم روایت رو، کل شیء که هو لک، یعنی یه شیئی مال توست در ید توست در اختیار توست حلال، استفاده کن از این شیء تا تو برای تو حلاله. میگن وقت چهار تا یا پنج تا خصوصیت رو ذکر میکنن، یکی این کلمه هوه است. میگن ذکر هوه فی خلال کلام و هوه غیر مناسب لبیان حلیت المجهول، یه چیزی که مجهوله دیگه براش هوه نمیارن. کما هوه غیر مذکور فی روایات التی صیغت لبیان حلیته، ما در سایر روایات اینو داریم، کل شیء لک حلال، همین داریم، هوه نداریم اونجا. روایت برای اصالت البراءه، این یک. بعد می‌فرمایند رو بیان مشهود ذکر این مثال‌ها من باب الاتفاق، می‌فرمایند خلاف ظاهر و ذالک مثل، و این ذالک مثل ظهور در این داره، امام به این امثله یک عنایت خاص داره و یک حکم خاصی در اینها مد نظرشه. و باز خصوصیات دیگه رو در همین جا در کتاب الطهارت ذکر کردن، این رو مراجعه کنید. در کتاب البی اونجا می‌فرمایند در بی جلد پنجم صفحه 212، یمکنن یقال ان قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال یراد به ان کل شیء یختص بک به ان کان تحت یدک او تحتک فهو حلال. خب و این ازن تندرج الامثله المذکوره تحت الکلیه و یندفع الاشکال عن الروایه، فان من الواضح فیما اذا قامت الحجه العقلائیه و الشرعیه را شیئن انه لا ترفع الید عنها الا بحجت اقوى. اولا بین این مطلبی که در بی فرمودند و اون مطلبی که در کتاب الطهاره یا در تنقیح گفتند یک اختلافی وجود داره. ببینید اگر ما آمدیم این معنای کل شیء هو لک این رو ذکر کردیم که در این کتاب البی هم می‌فرمان به انکان تحت یدک او تحتک، در اون کتاب الطهارم فرمودن انما هو لک به حسب ظاهر شر حلال. خب ببینید اینجا دقت بکنید، ما در این که این امثله مذکوره رو مصداق برای او قرار بدیم یا تنظیر، اگر ما اومدیم اون کل شیء لک حلال رو به حلیت ظاهریه برگردوندیم، به حلیت ظاهریه برگردونیم، خب میگیم آقا اینا دیگه مصداق برای او نمیتونه باشه، چون در اینها حجت عقلایی حجت شرعیه. پس باید بگیم آقا این تنظیره، یعنی تنظیر در کجا معنا داره؟ در جایی که ما صدر روایت رو به اصالت الاباحه معنا بکنیم، بگیم آقا مثل این حلیت ظاهریه در اصالت الاباحه، این حلیت در موارد ید به اصالت الصحه. اما اگر اومدیم صدر روایت رو اینطور معنا کردیم، گفتیم آقا کل شیئن هوالک، کل شیئن هوالک یعنی کل شیئن که به حسب یکی از ادله شرعی یا عقلایی برای توست حلال. بعد امثله مذکوره دیگه میشه مصداقش و میشه مصداق و تمثیل برای این کل شیئن، در حالی که در تنقیح اونجا میگن روی این بیان بگیم تنظیره. حالا این یک اختلافی است که بین مطلب کتاب البیعشون و اون کتاب تنقیح در اصولشون هست، اما اصل مطلب رو ما داریم عرض میکنیم. اصل مطلب اینه که آیا این کل شیء هو لک حلال این احتمالی که امام می‌فرمان درسته یا نه؟ نظیر این احتمال در کلمات مرحوم آقای میلانی هم آمده. ببینید مرحوم آقای میلانی ایشون میگه کل شیئن هو لک، یعنی کل شیئن کائن لک و تحت یدک، از این هو لک تحت یدک رو میخوان در بیارن. کل شیئن هو لک، امام هم که تصریح کرده تحت یدک، حتی بعید هم نیست که مرحوم آقای میلانی گرفته باشه ایشون، حالا یا از قبل از اینها از مرحوم آزیا میفرمایید گرفتن، من نیده به عبارت مرحوم آزیا رو حالا این در سر. ببینید عمده این است که ما اول این صدر روایت رو چجور معنا بکنیم. آیا این قرائنی که امام فرمودن هو لک، این قرائن معنای دوم رو میرسانه، این درسته یا نه؟ حالا این رو تأمل بفرمایید. الان هم فردا و پس فردا و روز سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه که ایام اعتکافه، حوزم در ایام اعتکاف تعطیل میشه. حالا آقایون اگر در مسجد اعتکاف کردی که بالاخره مستحبات و اعمال اعتکاف رو موفق میشید انجام میدید، اگر موفق به اعتکاف نشدید باز در این دو سه روز مقداری مراقبت بکنید. حالا اگر موفق نشدیم به مسجد بریم، لا اقل اگر وضع جسمیمون اجازه میده موفق به روزه بشیم، موفق به روزه نشدیم دو سه روز یک توجه خاصی رو پیدا بکنیم که انشالله ما هم بلکه جزء رجبیین قرار بگیریم. حالا انشالله درس میره روز شنبه. آقای ایدری هم بفرمایید سریع‌تر که این تقریرات که آقایون انجام میدن من تشکر میکنم، ولی ببینید یه وقتی هست که حالا میگیم آقا به این نحوی که الان هست مطلوبه یا نه؟ نه مطلوب نیست، باید باشه، ولی هر روز باید قوی‌تر از روز قبل بشه. شما اون آقای محترمی که میاد این هفته تقریرات داره، حالا هفته بعد یا دو هفته بعدم باز نوبتش میشه برای تقریر، ببینه در بیانش قوتی ایجاد شد یا نه، در ذهنش فراستی پیدا شد یا نه. من هدف اصلی ما این است که شما بنشینید اینجا مطالبی که ما عرض میکنیم نه فقط او رو روشن کنید و بیان بکنید، نقد کنید، اشکال کنید، منتها با فکر و با تأمل انشاءالله این تغییرات رو بهتر از گذشته دنبال